أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد بأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونغض الحمم. این از جمله مشهورترین کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، که از جمله واژه‌ها، جمله‌ها و عباراتی است که تفاسیر فلسفی بسیاری ذیل آن نوشته شده. فرمودند که خدا رو به این علائم و قرائن شناختن، به فسخ عزم‌ها، من تصمیم‌های بسیاری گرفتم، یا انسان تصمیم‌های بسیاری می‌گیرد ولی فسخ می‌شود و این تصمیم منحل می‌شود، زائل می‌شود. و علقه‌ها و عقده‌ها و وصلت‌ها و ربط‌های بسیاری که یا عقاید و تصورها و باورهای فراوانی که انسان پیدا میکنه ولی از بین میره، و همچنین همم و اهتمامهایی که دارد و میخواهد که بشود و نمیشود، هرچه سعی میکند اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. مضمون این سه قطعه و فقره از این کلام عمیق و عنیق امام حکمت امیر عدالت سلام الله علیه این است که از این که میبینم کسی دیگه داره منو مدیریت میکنه، ناصیه من به کف با کفایت اوست، بسیار چیزها رو میخواهم که انجام بدهم نمیشود که نمیشود، بسیار تصمیم ها و قصد ها که نمیخواهم بشود که میشود. این نشون میده که یک اراده قاهره‌ای بالای اراده من انسان وجود داره که اوست که همه چیز رو تدبیر میکنه، و اراده من سایه اراده اوست و فیع اراده اوست، اراده اوست که حقیقت است، که شیء است. اصولا اراده که دارای مبادی مختلفی است و اولین آن غیر ارادی است، مراتب و مبادی و مراحل مختلفی طی می شود تا به وقوع فعل منتهی می شود. اولین آن التفات است، اولین آن تفتنه. انسان چگونه میشه که اصلا یه مرتبه ذهنش به چیزی منتقل میشه که این کار رو بکنم یا نکنم، چیزی رو طلب بکنم یا طلب نکنم؟ این انتقال، این التفات منشأش چیه؟ ارادیه؟ هرگز ارادی نیست. یک لحظه جرقه میزنه به ذهن انسان، خطور میکنه. این خطور از کجا میاد؟ آیا این دست منه؟ هرگز دست من نیست. میتواند چیزی هرگز به ذهن آدم خطور نکنه و میتواند چیزهای دیگری به ذهن آدمی خطور کنه، و اما آنچه خطور کرده است چیز دیگر است. این خطور و این التفات از معجزات الهی است، و اگر این خطور نمی بود زندگی هم تدبیر نمی تونست بشود. تا به ذهن آدم چیزی خطور نکنه که فاز اول و مرحله اولای مبادی اراده است، اگر به ذهن آدم خطور نکنه هیچ انسان هیچ کاری ازش بر نمیاد. مانند حیوان ها میشه. چطور؟ حیوانات به ذهنشون خطور نمی کنه گاه، بعضی حیوانات نسبت به بعضی از امور و مسائل. فکر میکنی که خب چرا این نمیفهمه که مثلا حیوانی، فرض کنید گربه‌ای تو فضای بسته‌ای تو حیاتی افتاده، میگی مثلا چرا به ذهنش نمیرسه که میتونی همچکاری بکنه؟ میتونه مثلا فرض کنید که این از این نقطه جهش کنه بره مثلا نجات پیدا کنه از این محیط بسته، و چرا به ذهنش نمیرسه که فلان حرکت بکنه، دست بزنه روی شاسی و دکمه که مثلا فرض کنید در باز شو و بره. و این عدم خطور و خطور خودش از الطاف الهی است و از کرامات حیاته و از کرامتهای بشری اعطاء این موهبته. چرا که اگر این نقطه اتفاق نیفته دیگه سایر امور واقع نمیشه و در نتیجه بسیار چیزها ترک میشه. و حالا در مسائل مادی فرض کنید انسان گرسنه نمیشه، اون فعل و انفعالات که در جهاز هاضمی انسان رخ میده که انسان متفتن و متوجه گرسنگی و غذا خوردن بشه و طلب کنه، گاهی خوب اینجوریست گاهی از این قسم هم نیست. و به نتیجه به رغم این که مبادی اراده مقدمات وقوع فعل ارادی هستند در انسان، اما خیال نکنید که همه اینها از ناحیه خود انسان است. نه خیر، همون نقطه اول یعنی خطور اتفاق نیفته، اصلا نوبت به وقوع سایر مبادی اراده نخواهد رسید تا بعد انسان فعلی رو انجام بده. در همون فرض مربوط به حیوان فرض کنید انسان، اگر مثلا فرض کنید که شما در یه محیط بسته‌ای که یک باره آتش سوزی اتفاق افتاده، حریق رخ داده، اونجا قرار دارید، اونجا اگر بناشه که خطور واقع نشه، التفات واقع نشه، شما به ذهنتون نمیرسه که چیکار بکنید از این محیط دچار حریق نجات پیدا کنید و اونجا نابود میشید. و اما چیزهای مختلفی که به ذهن انسان خطور میکنه، کما اینکه از اون طرف هم بسیار مسائل که به ذهن آدم خطور میکنه، مبادی اراده طی میشه، تصمیم میگیره، قصد میکنه، شوق اکید هست، قصد هست و حتی حرکت میکنه، عضلات به حرکت در میاد بر اساس قصد، اما باز هم به مانع برمیخوره. و یا تصمیم های بسیاری که انسان میگیره، پافشاری میکنه و اتفاق نمیفته، بعد هم متوجه میشه چقدر خوب شد که نشد. بسیار پیش میاد انسان حتی با خدا نجوا میکنه، خدایا کمک کن، دعا میکنه که این اتفاق بیفته و به تصور خودش خیرم هست. و به گاه پیش آمده برای بنده، برای هممون، گاهی میگیم خدای این که کار خیری است، که این که به نفع دین توست، این که به نفع جامعه است، لطف کنی اتفاق بیفته. و نمیشه. گاه بسیار انسان در لحظات اجابت زار میزنه، گریه میکنه، التجاء میبره به پیشگاه الهی که بشود، نمیشود. و بعدها آدم میفهمه که چقدر خوب شد که نشد. در هر حال این که اراده بشود و اراده نشود، یعنی خطور اتفاق نیفته، خطور اتفاق بیفته، و این که اراده، مبادی اراده جریان پیدا کنه اما به مانع بر بخوره، و یا اراده آدم تغییر کنه، و یا هرچه تلاش میکنی بی ثمر باشه، همه اینها نشون میده که یه قدرت قاهره و اراده عالیه و سامیهی وجود داره که بر انسان مشرف است و آدمی رو اداره میکنه. ما تصور نکنیم ما که صاحب اراده هستیم از این جهت که تحت اراده قاهر الهی هستیم از گیاهان و نباتات کامل تریم و نبات یک سره تحت اراده الهی است. بخیر، او هم رغم اون که تحت اراده الهی است یک اختیاراتی داره، برحال گرایش هایی داره، کشش های طبیعی داره، طبیعت رو به سمت نور، به سمت حرارت او رو جهت میده و به سمت بالا جهت میده، یک متر زیر زمینه و این خاک رو و گاه سنگ رو، خارا رو میشه کافه میاد بالا. او هم بالاخره یک کششی دارد که کوششی میکند. حیوان همینطور. بخیر، من تصورم این است که همه موجودات از جماد و نبات و حیوان و انسان و همچنین ملک همگی اسیر اراده الهی هستند. البته این به این معنا نیست که انسانی مجبوره، نخیر، همین مبادی اراده که داریم میگیم ولو ابتداءن خطور ارادی نیست که رخ میدهد، اما مراحل بعدی به تدریج ارادی میشود. یعنی انسان وقتی مثلا به نقطه میرسه که محاسبه میکنه این فعل خوب است که انجام بدهد و نفعش رو ترجیح میدهد یا کلن نافع میانگارد آن را، ولی همونجا باز میتواند که نکند و نمیکند. بسیار چیزها که انسان دوست داره انجام بشه و محاسبه میکنه خیر درشه و نمیکنه و دست خودشه که نکنه. این توضیح بنده به این معنا نیست که بگیم احیانا بشر فاقد آزادیست. نخیر، بشر در این حال صاحب اراده است و آزاد است، داره اراده آزاد هست در هر حال. ولی این فرایند بسیار بسیار پیچیده از دلایل و از براهین فلسفی وجود باری تعالی است و این جهت مهمی است که قابل مطالعه است. عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الحمم. خب، ما داشتیم راجع به نظام غذایی اسلام بحث میکردیم، مختصر راجع به نظام بحث کردیم، راجع به خصوصیات و معالم و ممیزات نظام غذایی اسلام سخن گفتیم، راجع به الگو بحث کردیم. نظام در قالب الگو طراحی میشود و تحقق پیدا میکند و احیانا اشاره به ارکان نظام غذایی داشتیم و رکن رکین نظام غذایی اسلام و کلن نظام سیاسی، نظام حکومتی اسلام، یعنی مقام ولایت رو مورد اشاره قرار دادیم. از شؤون و اختیارات و تکالیف ولی امر اجمالا بحث میکردیم. شأن ولی امر رو حسب پاره‌ای از روایات مطرح بررسی کردیم، مختصری بعضی از آراء بعضی از عازم رو از فقها نقل کردیم. یکی از جهات و نکاتی که در قسمت در این بخش میتوان به اون اشاره کرد، اختیارات و تکالیف و اختیارات ولی امر در حوزه قضا. گفتیم خب قضا از جلوه ها و از ابعاد ولایت سیاسی است. ولایت قضاییه از ابعاد و از شاخه ها و شؤون ولایت سیاسی است و در این بخش ولی امر هم وظائفی دارد هم اختیاراتی دارد. پیشترم اشاره کردیم که اصولا چون نظام قضایی در فقه ما به صورت نظام بحث نمیشه و تا کنون بحث نمیشده و مجموعه 12 تا باب و یا تعبیری کتاب که به مسائل مربوط به قضا و عناصر مرتبط با آن میپردازه، تحت عنوان کتاب القضا، کتاب الشهادات، کتاب الحدود، کتاب التعزیرات، کتاب القصاص و امثال اینها، و اینا جدا جدا مورد بحث قرار میگیره و حتی مجموع اینها به نحوی در قالب یک ساختار دیده نشده. این دسته از احکامی که بیان میشه، تازه اون چه در قالب این چند باب و کتاب بیان میشه حتی یک چهارم مباحثی نیست که در امر قضا مورد اطلاع است و باید فقهیان به اون پرداخت. از این که بگذاریم ساختار هم نداره، یعنی به صورت یک نظام دیده نشده و اصولا چندان عنایت به این حیث در فقه ما وجود نداره. عنایت نمی شود که آقا مجموعه احکام قضایی یک نظام رو تشکیل می دهد و این مقتضای حکمت و عدالت و رحمت و رأفت و الهی است و در نتیجه خوب چنین بحثی نشده و به تبع و بالمعال اون وقت این که شأن ولی امر در امور قضایی چیست هم قهرن مستقلن مورد بحث قرار نگرفته. لذا این نکات که ما عرض میکنیم کم و بیش میتوان گفت که بی پیشین است. یکی جهاتی رو که مربوط به ولی امر در قلمرو و قضاست رو داریم مورد اشاره قرار میدیم. به تفصیل هم از اول گفتیم نمیتوانیم بحث کنیم چون روند بحث خیلی کند میشه و بالاخره باید یه روزی این مباحث قضا به یک سرانجامی منتهی بشود و با این روندی که ما داریم بحث رو جلو میبریم شاید 10-15 سال مباحث قضا طول بکشه. خب یکی از جهاتی که میشود ترک کرد این در واقع واجبات و به اصطلاح تکالیف و نیز اختیارات ولی امر در قلمرو قضا است. این به اصطلاح تکالیف و نیز اختیارات که اینا رو با هم توامن مورد اشاره قرار میدیم، خب احصاء نشده چون از کردیم چون این بحثای رایج نیست، کسی نیومده اینها رو احصاء کنه و در نتیجه مواردی که عرض میکنیم اینها در حقیقت مواردی است که به ذهن انسان خطور میکنه و البته که اگر انسان وقت بگذاره تحمل کنه و استقراء و گشتی بزند و استقصاء بکند موارد خود بیشتر خواهد شد با مراجعه به آیات، روایات، حتی فقهمون میتونیم این تکالیف و اختیارات رو تفصیل بدیم. نکته دیگری که همینجا تذکر بدیم این که عموم این مواردی که ذکر می شود اینها در این حال جزء وظایف قاضی هم هست، چون قاضی القضات اصلی در حکومت دینی، حکومت اسلامی خود ولی امره. و بلکه چون که بیشتر هم گفتیم اصولا اولا و به ذات و اصالتا خود ولی امر قاضی است، قاضی اوست، نه تنها قاضی القضات که خود قاضی صفی است، قاضی است که باید به فصل خصومت بپردازه، که به حل نزاعها بپردازه، که به سایر وظایف و همچنین غایاتی که در قضا اسلامی لحاظ شده است باید به اونها بپردازه. در نتیجه در قالب وظایف قاضی بخشی از اینها رو در یه فهرستی پارسال گذشته عرض کردیم و بعدن هم در بخشی که مربوط در فصلی که مربوط می شود به فقه القاضی و احکام مربوط به خود قاضی و قضات اونجا طبعا اینها مورد بحث قرار خواهد گرفت. جهتش این است که ولی امر هم قاضی است، تا پاره از امور قضایی که به قضات عادی مربوط می شود به ولی امر، به ما هو و ولی امر با لحاظ شأن ولایت امری ارتباط پیدا نمی کنه. مثلا فرض کنید که قاضی باید تمهید مقدمات بکنه از نظر جمع آوری اطلاعات و مدارک و به تعبیری تشکیل پرونده در یک نزاع، در یک محاسمه. خب این یک کار ولی امر به ما هو ولی امر نیست، از اون جهت که ولی امره. بله اگه ولی امرم بخواد قضاوت کنه یه همچی کاری رو باید انجام بده. در واقع این کار قاضی صفه، قاضی مباشره، و ولی امر اگر مباشرتاً بخواد به قضاوت بپردازه حتی چنین وظیفه‌ای رو هم باید انجام بدهد، مباشرتاً یا به غیر مباشر، ممکنه عواملی داشته باشه و سامانی و سازمانی به وجود بیاره و اونها برن این کارهای مقدماتی رو انجام بدن، پرونده‌ای رو تنظیم کنن، بیارن مطالعه بشه و بعد وارد فرایند داوری بشه. ما داریم اون وظایفی رو عرض میکنیم که به ماه و ولی امر در قلمرو قضا همچنان بر عهده او هست، هرچند که این وظایف رو ممکن است که به غیر بسپره و ولی امر به اعتبار تراکم وظایف و انباشت پرونده ها و توسعه قلمرو و حکومت و معضلاتی که زمان و مکان پیش روی مباشرت قرار میده، همه سراسر کشور رو و سرزمینی رو که در قبال حکومت او خضوع کرده که نمیتونه رأسا مباشرت کنه، خب افرادی رو باید بگماره، در همون پایتخت هم نمیتونه به دعاوا رسیدگی کنه، باید اون رو به افرادی بسپره، به عواملی، به عمالی و کارگزارانی بسپره. خب ممکن اینها رو به اونها هم بسپره و از این جهت در واقع ممکنه که بگیم در حقیقت پاره از این وظایف اولا وظیفه ولی امر و ثانیا به قضات احاله میشه و در شهر وظایف قضات به اصطلاح میتواند درج بشود و ذکر شود. حالا با این توضیحات مقدماتی که این سه چهار نکته رو عرض کردیم موارد مورد اشاره قرار میدیم. از جمله وظائف و تکالیف ولی امر در قلمرو قضا اجراء حدود الله، اجراء حدود الهی است. خب اجراء حدود الهی، حدود الهی بسیار گسترده است، متنوع، متکثره. از جمله اونهاست حفظ دینه، ولی امر موظف به حفظ دین است و آنچه که حفظ دین اقتضا میکنه از رفتارهای قضایی بر عهده ولی امر هست و البته چون که عرض کردیم میتونه به کارگزاران اینها رو احاله کنه. اقامه قسط از جمله به اصطلاح حدود الهی است، اجرای حدود الهی است. ایجاد امنیت در جامعه از جمله وظایف ولی امر از حدود الهی است، یعنی خدا متعال مطالبی می‌فرماید و امر فرموده است به اقامه قسط، به استقرار امن و به اصطلاح استتاب امنیت در جامعه و استیفای حقوق مستحقین، منع از تضییع حقوق مستحقین و احیانا و خاصه ضعفا. اینها جزء وظایفی است که بر عهده قضات هم هست ثانیاً و به نیابه احیاناً، و اما اولاً و به ذات بر عهده ولی امر. و در حوزه حفاظت از دین، الحفاظ على الدین على الشریعه، در اونجا لازم نیست شاکی هم داشته باشه و ولی امر میتواند به تعبیر رایج به عنوان مدعی العموم احیانا خودش رأسا نسبت به قضیه ورود کنه. در واقع ما میخواییم عرض کنیم که این نوع از وظائف که در این حال وظیفه سیاسی ولی امر هم هست، وظیفه حکومی ولی امر هم هست، این نوع وظائف در این حال وظیفه قضایی هم هست. یعنی وقتی ولی امر در اینجور موارد وارد فرایند داوری می شود و حکمی صادر می کند، حکم قضایی قلمداد می شود. این یک. دوم، نفس فصل خصومات. فصل خصومات و قطع منازعات بین متخاصمین بر اساس حکم باز از جمله وظایف ولی امر هست و از وظایف قضایی ولی امر است که میتواند رأسا مباشرت کند و میتواند به کارگزارانی ارجاع بدهد. وظیفه سومی که میشود از اون یاد کرد از شود که حکم در موضوعات خارجی است. به هر حال ولی امر در مواردی که جزء موضوعات خارجی به حساب میاد و رو مستاق و رو جزئیات نظر داده میشه و رو موردها به اصطلاح نظر داده میشه، اینها در واقع جزء اختیاراتشه، جزء شؤونشه. اینکه امروزه مثلا اصطلاح شده میگن کارشناس دادگستری، یعنی کسی کارشناس حرفه‌ای و عرفی در واقع عارف به امر و در موضوعاتی تسلطی داره، فهمی داره، درکی داره، تجربه‌ای داره، مهارتی به دست آورده و اون میشه مبنا برای قضات، برای مدیران کشور و در امور مختلف. این خب جنبه کارشناسی داره. در خصوص ولی امر و نیز قضات، قضات صفی متعبیر میکنیم، اونجا هم یه همچین مسائل وجود داره، یعنی تشخیص موضوعات، تشخیص مصادیق، تشخیص جزئیات و مثل مثلا ثبوت رشد، این بچه در این سن آیا به رشید به حساب میاد؟ میتواند ازدواج کند مثلا فرض فرمید. این در واقع ولو یک موضوع خارجی و جزئی و مصداقی و موردی است، ولیکن جزء اختیارات او هست و نظر او نافذ است. در واقع از این جهت میخوایم عرض بکنیم در تشخیص مسئله نکاح، مسئله زوجیت، در مسئله نسب و امثال اینجور موارد که موضوعات خارجی هستند. مورد چهارم، اینکه ولی امر هم از زاویه شؤون ولایی سیاسی به معنی الاوسعش، از اونجا که ولی امر است حاکم است، حاکم سیاسی است و به اعتبار اون شأن عمومیش که ولی امره، هم میتواند به مثابه قاضی حکم کند و نسبت به موضوعی در واقع قضاوت کند. از این زاویه یکی دیگر از وظایف ولی امر مکافحت المفاسد، ولی امر در مبارزه با مفاسد ورود میکنه و نظر او نافذه و میتواند ولی امر همطور که در حقوق الله گفتیم بدون اینکه شاکی خصوصی داشته باشه میتونه ورود کنه و برای صیانت از حقوق الهی اقدام کنه، در مفاسد گاه جنبه فساد معطوف هست به حقوق الله، گاه فساد معطوف هست به حقوق الناس. کسانی فساد میکنند در مسائل مثلا بیت المال مسلمین، در حقوق عمومی. خب اینجا این مفاسد رو کی باید ورود کنه؟ ولی امر اگر نظری داد، نظر او نافذ است و اگر در مواردی که به حقوق مردم مربوط میشه به مسابه مدعی العموم، المدع العام، میتونه ورود کنه. همینطور است اگر مفاسد متعلقش و میدانش و قلمروش مربوط به حقوق الله هست، میتونه ورود کنه. پنجمین نکته که باز از اختیارات ولی امر است در قلمرو و قضا، حکم در موارد حدود و تعزیرات است. ولی امر حق دارد و حکم کند نسبت به بعضی از جرائم و جنایات و حد تعیین کند و یا تعزیر تعیین کند و امر به اجراء حدود و تعزیرات بکند. و قبلا بعضی از قواعد اختصاصیه فقه القضا رو بحث کردیم، از جمله اون قواعد اختصاصیه اینکه الحدود علی من له الامر، اجراء الحدود در واقع به عهده ولی امر، من له الحکم. اونجا گفتیم می شود این قاعده رو یه بار گفت، من له الحکم یعنی من له القضا، حق القضا، شأنیت القضائیه، الشأنیت القضائیه، می توان به این شکل معنی کرد. در نتیجه در واقع گفت که آقا اجرای حدود و تعزیرات بر عهده قاضیه، همونی که قضاوت کرده همون هم می تواند بگوید که حدود یا تعزیرات چگونه اجرا شود. یه احتمال دیگه هم اونجا دادیم، گفتیم که ممکنه بگیم و کسی ادعا کنه بگه آقا معنیش اینه که اجرای حد به عهده ولی امره، چون من له الحکم واقعا ولی امر است و ممکنه قاضی فرایند دادرسی رو طی کنه ولی به مرحله اجراء که میرسد، اجراء در واقع حکم که حدی زده شود، قصاصی صورت بپذیرد، تعزیری اجرا شود، اونجا دیگه از اختیارات ولی امر ممکنه کسی چون این ادعایی رو گفتیم بکنه، گرچه ما این رو نپذیرفتیم این رو به صورت حصری، اما اگر حصری هم بپذیریم، حالا در برس قوانین قضایی یا رویه های قضایی گاهی همچین چیزهایی وجود داره. اینکه مثلا فرض کنید که حکم اعدام رو باید رئیس قوه قضاییه یا مثلا قاضی‌القضات به اصطلاح تنویز کنه، او بار دیگه مطالعه کنه، شاید این از قبل در واقع ولی امره، چون سایر قضات رو ولی امر نصب نمی کنه در این نظام قضایی و سامانه قضایی که امروز در جمهوری اسلامی جریان داره. و تنها کسی که ولو تنها نیست، بعضی دیگر از مقامات هم هستن، ولی اینجا این رئیس قوه است که رأساً از قبل ولی امر حکم داره، در نتیجه افعال و اعمال او به حکم مستقیم ولی امره و شاید به این حیث این تدبیر شده که رئیس قوه چنین احکامی رو در احکام در چنین مستوایی رو رأساً باید یه بار وارسی کنه و بازبینی کنه و تنفیذ کنه. در هر حال در بعضی از مراتب مسئله حساس‌تر میشه، در واقع در مثلا حدی قصاصی که مربوط میشود به مثلا قتل و در حد قتل در سطح قتل هست، احیانا ممکنی که بگیم که حق و اختیار اختصاصی ولی امر است. ششمین وظیفه تخفیف در واقع جریمه ها و محکومیت هست، تخفیف العقوبه او تعلیقها. گاهی بعضی از به اصطلاح عقوبات و مجازات ها رو ولی امر میتونه تعلیق کنه یا عفو کنه، اونچه که در نظام جمهوری اسلامی هم امروزه رایج هست که در مناسبت های مختلف رئیس قوه قضاییه و قاضی القضات بر اساس کارشناسایی که انجام گرفته و با موازین و معیارهایی یه فهرستی هر از چندی فهرست بلند بالایی تهیه میکنن برای تخفیف به اصطلاح جرائم و مجازات ها یا گاهی تعلیق مجازات ها و یا عفو عده‌ای. خب این رو ولی امر انجام میده. این که در قانون اساسی ما این آمده یک مبنای فقهی میتواند داشته باشد و اون اینکه احیانا این وظیفه وظیفه اختصاصی و اختیار خاص ولی امر است. یکی دیگر از شئونی که از وظایفی که بر عهده ولی امر میتواند در قلمرو قضا قلمداد بشود اینکه ولی امر در ظروف و شرایط گسترش قلمرو به حکومت دینی و سرزمین اسلامی اونجا باید افرادی رو بگمارد. برگماری قاضی القضات و یا سایر کارگزاران و عوامل اساسی و اصلی جریان قضا و روند امور قضایی و فرایند دادرسی از جمله اختیارات و وظایف ولی امر است و رئیس قوه قضاییه رو او میگمارد. در زمانی که حکومت دینی برپاس و برقرار است، هر کسی هر مجتهدی حق نداره دکت القضای علم کنه و بر اون تکیه کنه و شروع کنه به داوری کردن. بله، اگر حکومت اسلامی نباشد به اصطلاح بسا حتی وظیفه باشه و بر فقها و افراد واجد شرایط واجب باشد به وجوب کفایی که چنین اقدامی رو بکنه. اما وقتی حکومت برپاست اینطور نیست که در هر گوشه کشور یک مجتهدی بگه خب من مجتهدم دیگه، از شؤون مجتهدین امر قضا، چون این نیست، این از شؤون حکومته و قضا یک امر ولایی است و یک امر حکومی است. وقتی این چنین شد و از اونورم ولی امر رأساً قادر نیست به همه این امور برسه و امکان مباشرت بلا واسطه نیست، قهرن تنصیب قاضی القضات رئیس قوه قضاییه و یا بعضی از قضات خاص، مثلا فرض کنید الان در رویه قضایی ایران ما یه دادگاه ویژه روحانیت داریم، این رأساً و مستقیماً تحت اشراف ولی امره و مثل همه واحدهای قضایی تحت اشراف کامل قوه قضاییه نیست. خب این رویه به اصطلاح بسا دارای منشأ فقهی است که از تمام رضوان الله و سلام علیه تأسیس فرمودند که در این ایام بسیار به یاد اون بزرگوار هستیم و خاصه امروز که 12 بهمن است و سالگشت پیروزی انقلاب اسلامی دهه فجر آغاز شده، رضوان و رحمت خدا بر روح اون بزرگوار و بر شهدای راه اون بزرگوار. به هر حال انتصاب قاضی القضات و یا حتی انتصاب قضات از جمله باز شون و اختیارات ولی امره. کما اینکه از وظایف و تکالیف ولی امر در شرایطی که ضرورت ایجاب میکند ایجاد سامانه قضایی و طراحی الگوی قضایی این کار رو انجام بده. اینم باز جزء وظایف ولی امر به حساب میاد. دومین وظیفه ولی امر در این فهرستی که داریم عرض میکنیم به شمار میتواند بیاید. و همچنین وظیفه دیگر مسئله نظارت است، تفتیش از مظالم عوامل و کارگزاران حکومت. باید تمام کارگزاران اصلی حکومت تحت نظام و تحت سامانه نظارتی ولی امر باشد و خصوصا قضات. این هم بزرگ جمله شئون و وظایف ولی امر در قلمرو قضاست. و ولایت بر غیب و قصر و اصابت که سایر محجورین در زمینه حفظ اموال اونها، دفاع از حقوق اونها، حفظ حقوق اونها، تعبیر و شئون حیاتی اونها بسته به شرایط و به اصطلاح ظروف نیز از جمله وظایف ولی امر به حساب میاد. ما اینا رو که برشمردیم، خب پاری از اونها ملاحظه فرمید جنبه و وجه دو وجهی است، هم جنبه سیاسی داره و از اون جهت که ولی امر ولی امر و ولایت عامه و واسعه دارد به معنی الاوسع، ولی است ولایت مطلقه داره از اون جهت. ولی ما داریم به حیثیات قضایی مسئله داریم توجه میکنیم که اینا همه جهاتی است و مطالبی است که پیوند دارد با امور قضایی و از این زاویه داریم به اصطلاح به قضیه نگاه میکنیم و میخوایم عرض کنیم که چون این هم وظایف و تکالیف از حیثی و چون این شؤون و اختیاراتی از حیث دیگر و به طرف دیگر ولی امر دار. اینا نمونه هایی بود که عرض شد در زمینه عرض شد که تکالیف و وظایف حاکم و ولی امر. موارد دیگر هم از تصدی امور حسبه هست یا مراتب و مراحل اجرایی امر به معروف و نهی از منکر، باز از جمله همین هاست که البته ولی امر ممکنه باز به کارگزارانش احاله کنه و تفویض کنه. این هم جز وظایف یا تنفیز وصایا بر شروط موصی احیانا و امثال این موارد. این ها مواردی است که جز وظایف ولی امر میتونه قلمداد بشه. این هم یه بحثی پس برابر یکی از مباحث هم در حقیقت وظایف قضایی ولی امر در قلمرو قضاست که به اجمال عرض کردیم. تا جلسه بعد که انشاءالله بحث دیگری رو تعقیب کنیم و صلی الله علی محمد و آل طیبین و قاهرین.